از روز اول انقلاب تا کنون یک دلار غربی نخرید.
درسته.
ولی اون چیزی، ولی که با همه اینا هزینه هایی برای همه کشورها تأمین میشه. همین خود مثلا بسیار با اینکه درآمد نفتی ندارن، هر ساله با درآمد زیادی را خرج بکنن برای سلاحشون. و متأسفانه این را در حال رزمایش های با آمریکا صرف میشه و اینها، این هم یک دیگر است. مثلا اقتصادی واقعا یک قابلیت های اونا دارن، یک قابلیت های ما داریم.
ما داریم
100 میلیون جمعیت هست، مثل مثلا یک بازار خیلی خوبی از همه نظر، حتی بازار فنی مهندسی ما باشه، ما طرحی را اجرا کنیم و درآمدش را دست بکنیم. و این هم یک بخش دیگه.
بسیار عالی. آقای دکتر قنات باشیم، میونه صحبت های شما یه جایی فرمودین که مثل اسرائیل رژیم صهیونیستی یا کشورهای دیگه یه مقدار ناراضیان، خوشحال نیستن از روابط ایران و مصر. چه دلایلی برای این ناخرسندی وجود داره؟
ببینید، یکی از اسرائیل ها خب زمانی میتونن در منطقه باقی بمونن که اختلافات زیاد باشه و قدرت کشور اسلامی کاهش پیدا کنه. وحدت است که اختلاف رو از میان میبره، روابط هست که اختلاف رو از میان میبره و توانمندی جهان اسلام رو آرام میبره. این را اون علاقه من نیستن. دوم این که شما ببینید الان اگر جهان اسلام، یعنی این مثلا 100 میلیون مسی، ما هم الان حدودا 90 میلیون جمعیت داره در شمالی که میشه به شرط 100% ما بیش از 90 میلیون جمعیت داره. 90 میلیون این دو کشور به هم نزدیک بشن و حمایت کنن از فلسطین، به خودی خودش کمک میشه تا اینکه تهدیدات بین‌المللی از میان بره. الان از مصر دارن تهدید علیه ما میسازن. میدونید رزمایش انجام میشه در مصر با هدف اینکه زمانی اگر آمریکا خواست حمله کنه به ایران از ارتش مصر استفاده بکنه. و این طابق داره. قبل از اینم مانورای آمریکایی تحت عنوان استخاره درخشان برگزار میکردن با مصر، چون طبیعت مصر از بعضی جاش بیانبانی هست، شبیه ایران هست، که آماده بشه ارتش مصر برای که به ما حمله بکنه. و ببین این تبدیل بشه به دوست، چقدر ما تواناییمون بیشتر میشه. اونا اسرائیل به این خاطر هست که نمیخوان چنین چیزی بشه، چنین وحدتی اتفاق بیفته، چون زمینه یعنی الان متزلزل هست، موقعیتشون توازن نظامی در منطقه واقعا به زیان اسرائیل هست. باز هم بیشتر این توازن نظامی و امنیتی به نفع جهان اسلام میشه، به ضرر
بعد. آقای دکتر قنات باشی، احیای این روابط کی مسجل میشه، کی قطعی میشه و به منصه ظهور میرسه؟
ببینیم از جانب ما همسور که شما گفتید خیلی هم جمله خوبی را گفتید، ما گفتن هیچ مانعی نیست. همین امروز هم میتونه
یعنی از طرف مصری آیا مثلا مشکلاتی وجود داره؟
خب اقدام نمیشه، یعنی که مشکلاتی نمیشه، باید اقدام بشه. این اقدامی که نمیشه چون مانع ناپیدایی داره، الان وجود نداره. واقعا منافع ملی مصر، اگر کسانی بیان منافع ملی مصر رو تضمین کنم، اینا رابطه با ماست به نفع منافع ملی شد. اگر منافع اقتصادی شون هست، ما کشور قدرتمند نفتی هستیم، از نظر تکنولوژی هم الان داریم درآمدهای خیلی خوبی را رو پیماییم که بعضی از محصولات ما بخاطر خریدار داره در جهان.
بله.
به نفع اوناست. اما مانع ناپیدا توستی میشه. البته عرض بکنم این قطع روابط ما بخشش برمیگرده به عربستان هم هست. ببینید عربستان اگر برگردیم روزمانی که ملک سلمان که اومد به کار و بین سلمان که ولی از شرط وزیر دفاع هست، اونجا میبینید که عربستان کوشش کرد که روابط خیلی از کشورها با ما قطع میشه. یکی سودان بود،
بله.
یکی جیبوتی بود، بله. مثل هم در اینجا چون آقای سیسی که روی کار اومد در کودتا به کمک عربستان اومد، اونا هم روابطش رو باید داشت. الان که اونها نظر موافق میدن بخشش تحت تاثیر عربستان هست.
بله.
یعنی چون این عربستان با ما روابطش خوب شده، البته اونا یک نقشه، یعنی موتور
یه دوت ترغیب شدن برای اینکه روابط مجدد احیا بشه. حتی عبدالله الاشعل معاون وزیر امور خارجه اسبق مصر گفته که بسیاری در مصر امیدوارن که روابط کشورشون با ایران بهبود پیدا بکنه، ولی انگار یک کوچولو از اسرائیل ترس دارن اینا، درسته؟
ببینید این ترس علنی نیست، کاش که ترس مثلا همه چیزی که بوده در اومد داشت. کسانی در نفوذ دارن، خب یه رژیمیست که الان سر کار اومد بعد از اون کودتایی که آیا اسپیسی کرد علیه اخوانان مسلمین، یک موقعیت متزلزلی داشت. الان هم هنوز مشروعیت یعنی خود یعنی از نظر من دید مردم مصر این حکومت تکون مهدی نیست که مقبولیت و مثلا مردمی و مردم سالار باشه.
بله.
خب چنین چیزی طبیعتاً در اون دستگاه پیچیدگی‌های وجود داره که پیچیدگی‌ها خیلی باز نمیشه، ولی که مسلم هست که همسو با منافع ملی مصر حرکت.
بسیار عالی. آقای دکتر قنات بشه، خیلی متشکرم، گفتگوی بسیار خوبی رو با شما داشتیم و انشاءالله همیشه موفق و معید باشین. در حد یک دقیقه جنبندی بکنید مباحث و گفتگوی امروزمون و روابط احیای روابط ایران و مصر رو.
ببینید خلاصه بگیم، ما تلاش های لازم صادقانه و واقعا با سود دو طرف، یعنی هم به نفع مصر هم به نفع ما، رو برای برقرار رابطه انجام دادیم. از جانب مصری هم هیچگاه مخالفت سریع آشکار نشده، ولی که روابط صورت نگرفته به دلیل اینکه حرکتی از جانب مصری نبوده. این یک عامل ناپیدایی داره. اگر این عامل ناپیدا رو کشفش کردیم، جهان امروز رو میشناسیم. بعضی فکر میکنن جهان امروز همین است که تو رسانه ها گفته میشه، تو روزنامه ها گفته میشه. نه، جهان امروز یک چیزای ناپیدایی داره. شما میدید یه ملتی رفته دشمن یه ملت دیگری، میگه آقا این کشور اصلا استعمار نداشته، یه کشور دیگری در ایران بیشترین استعمار را صورت داده. ولی که محبوبیتی شما وقتی در نظر سنجی میشه، چون رو فکرها کار شده شد سوچی مردمش بود. شما من یک جمله فقط عرض بکنم، کسی که قرارداد ترکمن چای را نمیشته وقتی از کشور ما را به روزها بخشیده است، پسر سفیر انگلستان. این یعنی از مستندش خیلی روشن.
بله.
یعنی چقدر پیچیده میشه، یعنی یک ملت با تدریج سوسوجی مغزی میشه، یه دفعه دشمن یک کسی از جا. الان نجات پرستی ها باشه اضافه تر شد در این دقیقه، نجات پرستی الان شما میبینید یک ایرانی بعضا وقتی نگاه میکنه به عرب ها موزش نجات پرستانه هست. ما رارگنه انسان ها همه یکی از چه عرب جرده، اصلا بخشی از کشور عربی گست کشور ما بوده زمانی.
بله. خواهش میکنم، متشکرم آقای دکتر قنات بشی، لطف کردین، این ارتباط برقرار شد و صدای شما رو شنیدیم. برای شما آرزوی بهروزی دارم. با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر جعفر قنات باشی، کارشناس مسائل خاورمیانه سیاسی و بین الملل، که در خصوص روابط بین ایران و مصر باشون گپ و گفت داشتیم. 15:38 دقیقه، اینجا همچنان سعدآباد رادیو تهران.
سعدآباد، مجله شاد همراه با موضوعات تاریخی، تاریخ معاصر،
تاریخ هنر،
تاریخ سیاسی،
تاریخ فرهنگ،
تاریخ انقلاب،
تاریخ اجتماعی
و تهران قدیم. سعدآباد، همراه با طنزهای فاخر.
از ایران دیروز تا ایران امروز با شماییم در
سعدآباد. سعدآباد
شنبه تا چهارشنبه
بعد از خبر 14،
FM 94 AM 1332،
رادیو تهران،
موجی با ضرباهنگ تاریخ ایران.
سعدآباد.
عصر شما بخیر. روز گردشگریه. دورترین جایی که سفر کردین، واسه گردش رفتین، کجا بوده؟ و اینکه اگه یه نفر دیگه از شهر دیگه بیاد و مهمون شما بشه، کجا میبرینش گردش؟ به ما معرفی کنید، به ما بگید، یاد بگیریم. 3094. خانم فرزانه از تجریش گفته سلام مهربونای سعدآباد، سلام، چطورین، خوبین؟ متشکرم، ممنونم. گفتن که بنده همین تجریش و کاخ سعدآباد میبرمشون که جای دیدنی و جاذبه گردشگریش زیاده. آفرین، خیلی پیشنهاد خوبیه، مخصوصا امروز که بازدیدش هم رایگانه. من فکر میکنم تا 5 بعد از ظهر باز باشه، فکر نمیکنم بیشتر از 5 بعد از ظهر دیگه باز باشه. حواستون باشه دیگه، اگه خواستین بریم به جنبید دیگه. گفتن که میبرمش پیش حسن کله، آب سیرابی با یه مغز اضافه، مهمون بابا از انباری. میدونید من دوست ندارم کله پاچه، میدونید، و تازه با جزئیات هم میگین. آه مغز چیه؟ الان میگن
چه بی سلیقه یگانه. من بی سلیقه دیگه نگید، دیگه نگید، خب برای من نگید، حالا بعد میشینیم تا مجرا کنم. محمد حسین والیار نوشته که دوست دارم به سیاه چادرهای عشایر بختیاری در مسجد سلیمان برم و پیشنهادش هم اونجاست. اتفاقا منم پیشنهاد میکنم یه جوری برید سمت اهواز، برید سمت ایزه، برید سمت باغ ملک که از شهر کرد رد بشید، از اون گردنه بسیار دوست داشتنی که بین شهر کرد و اهواز هست، سد کارون 3 و 4 رو ببینید، خیلی فوق‌العاده است، بی نهایت دیدنیه، یعنی هر چقدر از زیباییش بگم کم گفتم. و اتفاقا اون چادرهای عشایر بختیاری ما اونجا زیاد میبینیم. 2064 گفته جایی برای گشتن فقط گلزار با یه دنیا گلخونه های گل طبیعی. محمد رضا گلزار رو که نگفتی که، یعنی آقای گلزار ما یه دونه ستاره هم نداشتیم؟ برو بالا ترانه رو واسه سعدآباد.
بیا بیا که شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی، بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا، بنه بنه بنشین تا دمی برا سایی. بیا بیا که شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی، نفس نفس زده هم ناله هاز فرقت تو، زمان زمان شده هم بیروخ تو صدایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی، نفس نفس زده هم ناله هاز فرقت تو، زمان زمان شده هم بیروخ تو صدایی. بیا بیا که شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی، بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا، بنه بنه بنشین تا دمی براسایی. مج مج مجو مجو پس از این زین ها، راه جفا مکن مکن که کشت کار ما به رسوایی، برا برا که چه کش می روی به شیوه گری، بیا بیا که چه خوش می چمی به رعنایی. مجو مجو پس از این زین ها، راه جفا مکن مکن که کشت کار ما به رسوایی، برا برا که چه کش می روی به شیوه گری، بیا بیا که چه خوش می آبیا که چه خوش می چمی به رعنایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، نفس نفس زمان زمان. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی، نفس نفس زده هم ناله هاز فرقت تو، زمان زمان شده هم بیروخ تو صدایی صدایی بیروخ تو صدایی.
شیدایی. عصر شما بخیر. راجب گردشگری و دورترین جایی که سفر رفتین صحبت کردین و شما پیامک فرستادین، یه پیامک بخونم بریم سراغ یه بخش دیگه. تا این خان کجاست؟ من واقعا نگرانشم. ولی نوشتین که سلام، من سفر داخلی تا دلتون بخواد رفتم که دورترینش چابهار بود، ولی اگه سفر نزدیک با طبیعت بکر میخواید برید روستای امامه یا امامه اگر اشتباه نکنم در فشم، تازه قلعه مازیار هم در اونجا واقع شده، تا گردوها تموم نشده برید بخورید. اینجوری 6373 پیشنهاد شد، پیشنهاد داده که اونجای سیر و سلوکی داشته باشید. همتی راننده کامیون گفته که امامزاده بابا بزرگی شهرستان نوراباد لرستان خیلی انگار دیدنیه و به اونجا هم سر بزنید. پیامک اومده 936-52-37 نوشته که اسمتون یگان است یا فامیلیتون؟ من اسمم یگان است، مثل این که اسمم پرنیان باشه، میشه همچین چیزی؟ بریم سراغ یه بخشی با عنوان ایران در مه. خانم رمضانی از روزهای مختلف تقویم بخشی رو در نظر دارن که خب هر ساله بر حال تکرار میشه و البته متناسب با روزنامه های دوره پهلوی. به تاریخ 5 مهر 57 تیتر روزنامه کیهان درباره وضعیت بهداشت و سلامت ایران در مه تقدیم شما میشه.
این مستند بر اساس تیتر خبر روزنامه کیهان در تاریخ 5 مهر ماه سال 1357 تهیه شده است. وزیر بهداری پهلوی در روزنامه کیهان اعلام کرد که 20 میلیون روستایی از بهداشت بی بهره‌اند. جمعیت ایران در سال 57 حدود 33 میلیون نفر بود. این یعنی بیش از 60% مردم ایران از بهداشت محروم بودند.
بر اساس آمار در حوزه بهداشت و سلامت و درمان در سال 1356 ایران هنوز هم در خاورمیانه بدترین نسبت پزشک بیمار رو داره، بالاترین نرخ مرگ و میر نوزادان و اطفال رو داره، پایین ترین نسبت تخت بیمارستان به جمعیت رو داره.
یکی از معضلات مردم در دوره پهلوی عقب ماندگی این رژیم در حوزه سلامت و بهداشت بود که به شدت زندگی مردم را تحت شعاع قرار میداد. به شهادت تاریخ، کمبود پزشک متخصص، عدم دسترسی به دارو، فقدان مراکز پزشکی معتبر، عدم وجود بیمه های درمانی تنها بخشی از مشکلات مردم در زمینه بهداشت و درمان بود. همین موارد موجب شده بود مرگ و میر نوزادان و کودکان به طور چشمگیری بالا باشد، به طوری که کمتر خانواده ای بود که دست کم یک کودک از دست رفته نداشته باشد.
بچه هم الان این توی خاک مریضم میشن، پولم ندارم ببرم دکتر. به قرآن مجید یه پسرم که اینجا از سرما مرده بود.
آب لجن از سمه سازمان زنان تا اینجا نصف اینجا رو پوشوندن، با کوچه های کثیف، با خونه های گنبدی همه خراب شد.
کمبود پزشک باعث شده بود که مردم در بسیاری از موارد برای درمان بیماری خود به طور سنتی به آرایشگاه ها مراجعه کنند. روزنامه کیهان در گزارشی با اشاره به مشکلات بهداشت سلامت در یکی از نقاط ایران نوشت: در این قریه مخروبه سلمانی ها در ضمن اینکه دکان سلمانی دارند، دندانپزشک و حتی معارض امزال سردرد، کمردرد، چشم درد و هر نوع زخم دست و پا هستند و البته جایی که عطاری هایش داروساز باشند از سلمانی های آن نباید انتظار طبابت همگانی نداشت.
نه آب داریم اینجا، نه برق داریم اینجا، همه مریض، همه کثیف.
جمعیتی که اینجا هم زن و بچه دارن والا به حضرت عباس همه اسیرن، همه بدبختی میکشن.
فاجعه بارتر این که در آن دوره دولت حتی مجبور به استخدام پزشکان خارجی، آن هم از هند، پاکستان و فیلیپین بود. همسر سفیر آمریکا در تهران در خاطرات خود میگوید چیزی که در همه جا نیازمند آن بودند افراد متخصص حرفه‌ای بود. طبیب، پرستار و دندانپزشک. دکترهای هندی و پاکستانی و فیلیپینی را وارد کرده بودند، اما پیش از آنکه از خدمات آنان در درمانگاه یا بیمارستان استفاده شود، میبایست زبان یاد بگیرند. تعداد پزشکان موجود در کشور، اهم از پزشک عمومی و متخصص رشته‌های مختلف، در سال 1357 حدود 14,000 نفر بود. این در حالی است که بخش قابل توجهی از این رقم هم شامل پزشکان خارجی و بیگانه میشد. با این حساب باز به ازای هر 10,000 نفر حدود 3.9 پزشک وجود داشت که آمار تأسف باری قلمداد می شد.
مردم برای فرح شاه اینقدر نامه نوشتن که آب به مردم بده، هیچی اصلا ایمانه اینجا بدرخ کردن، خودشون تو تهران اونجا دارن خوشون میگذرونن، بعد ما رو بدرخ اینجا ایمانه اینجا میکردن بدون آب.
در دوره پهلوی مردم شهرهای مختلف از اوضاع نابسامان بهداشت در عذاب بودند. اما بیشترین رنج نبوده امکانات بهداشتی متوجه روستاهای کشور بود. در روستاها بهداری‌ها در فصل زمستان به حالت نیمه تعطیل در می‌آمدند و پرستارانی که مسئول بهداری یک روستا بودند به علت بارش سنگین برف و نبود جاده و راه‌های مواصلاتی مناسب از رفتن به روستا باز می‌ماندند و یک روستا تو چند ماه پرستار و بهیار نداشت.
چندین سال که داخل این مملکت ایران هستیم، آقا ما از شاه از بدی دیدیم که خوبی ندیدیم.
در اواخر عمر رژیم پهلوی حدود 558 مؤسسه درمانی با 57,927 تخت در سطح کشور وجود داشت که بر اساس جمعیت کشور به ازای هر 1,000 نفر ایرانی فقط 1.53 تخت موجود بود.
ایران در مه تقدیم شما خوبان شد. امیدوارم که مورد پسند شما خوبان قرار گرفته باشه. سعدآباد این هفتم رو به پایان، موسیقی بره بالا و کم کم بریم واسه خداحافظی و جمع‌بندی.
آرام 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 دل ز من بردی یا تا من هستم تا من هستم از که می ترسی یا.
عوامل محترم و محترمه سعدآباد هم پیشنهاد میدم برای گردشگری. من یگانه میگم برید کاشان، کاشان رو ببینید، غمسه رو ببینید، نیاسه رو ببینید. خانم نمازی میگه حتما اردستان رو ببینید. خانم آصفی میگه چون من جایی نرفتم نمیدونم کجا رو پیشنهاد بدم. خب کجا؟ خب چرا نمیگی خان شیراز رفتین؟ شیراز رو پیشنهاد میدن. نمیشه 24 ساعت رفت 24 ساعت رفت اصفهان یا شیراز، که واسه تهران یه جای پیشنهاد بده. حالا کاشان رو میشه 2 ساعت رفت و کاشان تجریش. خیلی خوب. خانم محمد پناه میگن که تا قم برید حتما برگردید، جایی خیلی خوبی داره، جایی دیدنی داره. ممنونم از پیشنهادتون. برنامه‌مون رو به پایانه و من از طرف سرکار خانم مریم سادات آصفی که ازش تشکر میکنم، تهیه کننده محترمه برنامه، همینطور خانم مهندس نمازی صدا بردار این برنامه، سرکار خانم آتنا سادات محمد پناه، سید ابوالفضل طاهری، پایین خان که نبود، حمیدرضا بوجاریان هم که نبود، تا انشالله هفته که برگردیم و قبراغتر و سرحالتر و پرمحتواتر انشالله با سعدآباد رو به تهران کنار شما باشیم. یک نفر حسرت لبخند تو را میبارد، خنده کن عشق نمک گیر شود بعد برو. آخر هفتتون بخیر، خدا حافظ.
نزیری دل بابایی ترسم از این است بکتری از عشق پاکم سرسری بای بای. دور هم میگاه
غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به راز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک.
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
دوماس، محصولات لبنی دوماس، پنیر و خامه و کش دوماس، با دوماس سلامتی همیشه پا برجاست، پنیر پیتزا و شیر و ماس، دوماس دوماس سلامتی با ماست،
دوماس سلامتی با ماست،
دوماس یعنی دوغ و ماست.
خرید لوازم خانگی بدون پیش پرداخت، فقط با یه دست چک و بدون ضامن و بدون مراجعه به بانک، از مرجع تخصصی لوازم خانگی هر چی که لازم دارید بخرید بدون پیش پرداخت. لوازم خانگی تو جیبته. شهر لوازم خانگی.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
شرکت صنایع نساجی هایاباف با تک بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا، با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی پایاباف.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه پخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرک، تولید رب به روش فلنگ فیلم با حفظ ارزش های غذایی از مزرعه تا سفره.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراد رستی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراد رستی بخر. یعنی میگی برم سرا؟ من دست چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
الکی میگی؟
چون شما
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
15:58 است. انتخاب شما هم رادیو تهران، صدای پایتخت، بر روی موج اف ام ردیف 94. لطفاً در این عصر پاییز همراه ما باشید.
ام حسیبت ام اصحاب الکهف و الرقیم کانو من
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین. مردان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel4in.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبری سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی.